به اون نقطه نهایی که قله پیشرفت اقتصادی هست به سیمنت شد.
خیلی متشکرم. من یه سوال کوتاه دیگه بپرسم و خواهش میکنم، این که میخوام بدونم چقدر میتونیم حالا از نظر هزینه و زمان این دعوا رو مطرح بکنیم، چقدر زمان بره؟
ببینید، ما نمونه های پرونده های حقوقی رو اگر در دیوان داوری لاهه به عنوان یک بیانه در نظر بگیریم، معمولا مسئله احاله و واگذاری این تیپ پرونده ها ممکن هست که سالیان متمادی نسبت بهش بررسی صورت بگیره. در نظر بگیرید که حدود 3 سال به انتهای دوران ریاست جمهوری این شخص باقی مانده است.
بله.
اگر امروز و فردا یا همین زمان حاضر این اقدام واقع بشه، طبیعتاً بر اساس آنچه که ساختار نظام بین الملل تعریف شده در دیوان داوری لاهه، ممکن هست که مسئله به انتهای دوران ریاست جمهوری این شخص هم برسه. هر چقدر بیانات شما مدلل باشد و متقاعد کند قضات دیوان داوری لاهه رو، به نظر من میتواند تسریع بکند سیر رسیدگی به این دست از پرونده ها رو، که با توجه به این نکترم تاکید میکنم، با توجه به اظهار نظرهای خیلی گستاخانه این فرد و در حوزه های مختلف نظام جمهوری اسلامی در فاصله چند هفته اخیر و ارائه دخالت های کاملا مشخص و مدلل، من فکر میکنم که رسیدگی به این پرونده در فاصله میان مدت، نه خیلی دراز مدت، متصور هست. و طبیعتا اگر به انتهای دوره ریاست جمهوری این شخص هم برسه، باز هم خالی از لطف نیست. البته من این نکته رو عرض کردم در قالب واقعیت عرض کردم، نه در قالب برخورد شعارگونه.
میخوام این سوال رو هم بپرسم که واشنگتن ممکنه چه عکس العملی در مورد این ادعا و دعوانشون بده؟
ببینید، شما وقتی یک دعوی رو در نظام بین الملل در حوزه حقوقیش مطرح میکنید، باید 2 صورت داشته باشه. میتوانید سویه عنوان یک شاکی متشاکی رو در اونجا معرفی بکنید که اینجا میتواند یک کشور باشد، و یا در حوزه مسائل کیفری ممکن هست بحث مشارکت در جنایت جنگی یا کشتار انسانی و امثال هم در حوزه فرد باشه، چیزی که در ارتباط با بوسنی هرزگوین و جنایتی که در کوزوو صورت گرفت در یوگسلاوی سابق ما مشاهده کردیم. زمان بر شد، اما به نقطه انتهایی رسید. در فقره حاضر،
بله،
کشوری به نام امریکا قطعا مورد خطاب واقع می شود و نمایندگان حقوقی امریکا هم پیرامون این پرونده ممکن هست ادله‌ای رو عرض بکنند و جوابیه یا دفاعیه‌ای رو عنوان بکنند. ولی روی کردی که در ارتباط با دیوان داوری لاهه هست و اوضاعی که در اونجا کاملا اشراف به حوزه های نظام بین الملل دارن، معمولا در حافظه تاریخی اینه که بدون جهتگیری های سیاسی ممکن هست که پرونده رو منتهی به رأی بکنن. این وابسته به این است که بخش حقوقی وزارت خارجه از وکلای بسیار متبرز و کاملا معین و مشخص که در این حوزه ها ید طولایی دارن بهره بگیره، و شما هر چقدر ادله‌ای که مطرح میکنید به عنوان بیانه و اماره در دادخواستتون به نحو مختزی ارائه شده باشه و همه اینها غیر قابل انکار باشد، میتواند در صدور رأی، در بررسی پرونده در دیوان داوری لاهه نقش بسیار بسزایی داشته باشه. اما وقتی خب طبیعتا ما وارد این جنگ حقوقی بشویم، مبادلات و تبادل به اصطلاح دفاعی های بین طرفین نسبت به خود قضات دیوان داوری لاهه عرضه خواهد شد. البته من این رو دارم محدود نمی کنم فقط به بخش لاهه، طبیعتا ممکن هست که به واسطه انسان‌های عزیزی که جانشون از دست دادن به واسطه توییت هایی که آقای ترامپ مطرح کرده در حوزه جنایت جنگی هم برای شخص ایشون پرونده‌ای در بخش کیفری دیوان بین‌الملل دادگستری مفتوح بشه. اینها به معنای محدود کردن نیست، اما عرض کردم ما قائل به تکلیف افشا و اشاعه این مطلب هستیم در حوزه های بین‌المللی که در سطر اخبار قرار بگیره، گرچه ممکن است رسانه‌های خبری استعماری نسبت به کوچک شمردن و یا اینکه این دست از موضوعات موضوعات رمانتیک یا به عبارتی موضوعات نمایشی هست خیلی مورد توجه قرار نگیرن، یا اینکه این دست از اخبار رو در زیر لایه‌های خبری قرار بدن، ولی وظیفه رسانه ملی و به اصطلاح حوزه‌های مختلفی که در ارتباط با تبلیغات برای نظام جمهوری اسلامی مشغول هستن این هست که ما مسئله روایت اول رو که تأکید مؤکد دارم روی این موضوع به هدایت ذهن ناشی از روایت اول رو در صدر برنامه هاتون قرار بدید و انشالله که همین موضوعات که الان دارید مطرح می‌فرمایید تا ساعت بعد از ظهر باز هم در روزهای دیگر مورد اذعان به توجه قرار بگیره و مردم متوجه بشوند که چون پیگیری در حال وقوع هست، ولو اینکه نتایجش ممکن است در میان و در کوتاه مدت محصول حاصل نشود، ولی اظهار چنین به اصطلاح شکایتی در دیوانهای بین المللی میتواند تأکید بر جنایتکار بودن روشها و رویه‌های مداخله آمیز برای آمریکا متبر باشه و حتی زمینه رو برای کشورهای دیگری مثل ونزوئلا هم فراهم بکنه که اونها هم به این جرگه بپیوندن.
میتونم این سوال رو هم بپرسم که باید حساب بکنیم موضع‌گیری آقای عراقچی نشون دهنده تغییر سیاست خارجی ماست، یعنی که صرفا نظر خود شخص آقای عراقچیه؟
وزیر امور خارجه وقتی که در یک مصاحبه قرار میگیره وابسته به نوع سوالی که ازش میشود، خب اینجا بایستی عنوان این که این موزیکی بنده هست یا نظر بنده هست تخصیص بخورد. شخص ایشون یا هر کس دیگری که در مسند وزارت خارجه واقع میشه از ارائه نظرات شخصی ضرورتاً باید پرهیز بکنه. آن چیزی که متصور هست با توجه به نوع ارجاعاتی که ما به نظام حقوقی بین المللی داشته ایم این هست که حتما تصمیمی در حوزه کلان گرفته شده و این تصمیم به مرحله اظهار رسیده و طبیعتا الان فرصت برای عملیاتی شدن اون موجوده، اما این حق در قالب اظهارات وزرای خارجه در قالب سیاست‌های اعلامی معمولا برای اون کشور محفوظ خواهد بود که ما میتوانیم نسبت به اینکه این حدود ثغور رعایت نشده و این دخالت ها موجبات اضرار رو فراهم کرده به مراجع بین المللی شکایت داشته باشیم. یعنی به هر حال این عنوان یک فصل خطاب و آغاز هست و نمیشود از این امر عنوان یک امر صرفا اعلامی گذشت و انشاءالله قریب الوقوع به طرف اعمال گرایش پیدا کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای اشراقی. آقای دکتر اشراقی باهاتون خدافظی میکنم و آرزوی سلامتی براتون دارم.
انشاءالله که همه ی جوانان ما با نهایت سعی سر بتوانند در کنار خانواده هاشون در کنار مردم به اون چه که آرزوهای طولانی و دور و درازشون هست برسن، که به نظر من همون مسئله دعای اول من هست، عاقبت به خیری برای همه. انشالله همین هم متصور بشه. از دعای روز پنجشنبه هم دیگر رو محروم نکنیم. ملتمس دعا هستم. خدا حافظتون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
باغ باران و ترانه میزنم پر چون کبود هوایت میروم تا بی نهایت. شور شیری شوق فرهاد عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری عطر باور، در تو روشن مهر خواهد، با زلال چشمه هایت ره سپارم، شور موجم بیقرارم بیقرارم. عشق مجنون مهر لیلا میهنم، ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا.
پیام ولایت.
کارهای بزرگی داره انجام میگیره در کشور، کشور داره پیش میره. اینی که اون عاملی که موجب میشود دشمن در مقابل ملت ایران در جنگ نظامی اولا درخواست توقف جنگ رو بکنه، بعدم پیغام بده که من نمیخوام با شما جنگ کنم، دشمن خبیث، البته فریبگر و دروغگوست، ما به حرف او اعتمادی نداریم، اما اینی که موجب میشه او این کار رو بکنه، او چیه؟ او قدرت ملت ایرانه، او توانایی جوانان ایرانی است.
همراه شما هستیم دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، با گفتگوهای دیگری که قرار هست کنار هم تا ساعت 2 بعد از ظهر به انجام برسانیم. ساعت 8:12 دقیقه و 12 ثانیه است. باز هم گفتگوی دیگری داریم. یک سر بریم اتاق فرمان و برگردیم. همراه شما هستیم با این گفتگو. سلام میکنم به شما جناب آقای حسن هانیزاده، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل و اقتصادی. خوش آمدید، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و صبح بخیر محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. من میخوام صحبت بکنم در مورد اینکه آقای مکرون گفته اروپا به سرمایه گذاری مستقیم چین در بخش‌های کلیدی نیاز مبرم داره و این سوال پیش میاد که حالا نیاز اروپا چرا از نظر مکرون باید مبرم باشه و نظرش راجع به سرمایه‌گذاری و مستقیم بودن این سرمایه‌گذاری چه ضرورتی داره و چه گزینه‌هایی رو در نظر گرفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع مکرون یکی از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا است که نظر نسبتاً مثبتی نسبت به چین دارد، برخلاف آمریکا و شخص دونالد ترامپ که نگاهی کاملاً چالشی و بدبینانه نسبت به شرایط چین و اینکه چین به یک قدرت برتر اقتصادی در جهان تبدیل شده و از نظر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و برخی رؤسای سابق آمریکا چین به لحاظ جایگاه اقتصادی رقیب سرسخت ایالات متحده تلقی می شود، در حالی که شخص امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 4 بار به چین سفر کرده و خواهان یک نوع همکاری مشترک اقتصادی بین اتحادیه اروپا و چین شده. دلیل این امر هم این است که یک نوع شکاف و اختلاف نظر بین اتحادیه اروپا و کشورهایی که دارای وزن و جایگاه اقتصادی در اتحادیه اروپا هستند با آمریکا ایجاد شده و لذا مکرون همیشه اعتقاد داره که باید در حقیقت کاری کرد و اقداماتی انجام داد که چین بتواند در آینده در کشورهای اتحادیه اروپا سرمایه گذاری بکنه و به عنوان شریک اقتصادی این اتحادیه تلقی بشود، زیرا نگاه شخص دونالد ترامپ و نگاه آمریکا به طور کلی نسبت به اتحادیه اروپا نگاهی کاملا تحقیرآمیز است و لذا فرانسه دنبال این هست که یک شریک تجاری قدرتمندی در جهان داشته باشد و همین مسئله و اظهار نظر شخص مکرون نسبت به چین باعث خشم آمریکا شده و لذا سخنرانی روز گذشته مکرون در نشست داووس نشان می‌دهد که یک نوع خیز بلند از سوی فرانسه برای همکاری اقتصادی و دور کردن در واقع اتحادیه اروپا از وابستگی به اقتصاد آمریکا وجود دارد و این می‌تونه نشانه مثبتی از شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا تلقی شد.
چه بخشایی از اروپا رو مد نظر مکرون بوده که باید چین در اونها سرمایه گذاری بکنه؟ استراتژیک هستند؟
بله، در واقع به 3 کشور بزرگی مانند فرانسه، انگلیس و آلمان که در طول سالهای گذشته به دلیل همراهی با سیاستهای آمریکا در واقع به لحاظ اقتصادی دچار یک سلسله ضعف‌هایی شدن و به همین دلیل آمریکا سعی می‌کنه که اتحادیه اروپا رو بخشی از حیات خلوت خودش تلقی بکنه، در حالی که اتحادیه اروپا از نظر رهبران این اتحادیه مخصوصا کشور بزرگ انگلیس، فرانسه و آلمان که به عنوان کشورهای بزرگ اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپا تلقی میشن، اینها خواهان گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری خودشون با جامعه جهانی مخصوصا کشورهای شرق هستند، زیرا منافع اونها اقتضا میکنن که خارج از سلطه آمریکا و سلطه دلار بتوانند یک سیاست مستقل اقتصادی داشته باشن.
حالا این سرمایه گذاری چین در بخشای کلیدی اروپا یک نگرانی های امنیتی را ممکنه ایجاد بکنه، ایجاد میکنه واقعا؟
در واقع چین برای سرمایه گذاری و همکاری تجاری یک سلسله مؤلفه های رو تعریف کرده. چین هرگز در صدد سلطه بر کشورهایی که با آنها تعامل اقتصادی دارد ندارد و چنین روی کردی در رهبران چین وجود ندارد که در واقع از رهگذر همکاری تجاری و اقتصادی بتواند یک نوع رفتار تهاجمی و پرخاشگرانه نسبت به سایر کشورها داشته باشد. برخلاف آمریکا، چین کشوری است که به هر حال مهار شده است و تلاشش بر این است که اقتصاد خودش رو به تراز بالایی برساند و حتی به سطح سرمایه گذاری خودش رو در رابطه با کشورهای جهان مخصوصا کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقا و غرب آسیا به سطح بالایی برساند تا در واقع بتواند جای پای آمریکا رو در این کشورها کم رنگ کنه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای حسن هانیزاده، کارشناس سیاسی و روابط بین الملل و اقتصادی. روز شما بخیر و خداحافظ.
خیلی متشکرم.
یک گفتگوی دیگری داریم با جناب آقای عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت. سلام میکنم، صبح بخیر و خوش آمد میگم به شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان عزیز.
آقای زارعی، معرفی بیش از 2000 واحد تولیدی برای دریافت سرمایه در گردش، درسته؟
بله بله.
خب تعداد دقیق رو میفرمایید اگر دارید؟
ببینید، ما مطابق مصوبه هیئت محترم دولت که برای حمایت از صنایع تصویب شد در اجرای سیاست‌های جدید ارزی، 700 همت اختصاص پیدا کرد. این 700 همت رو ما باید فهرست واحدهای مشمولی که ارز مورد نیاز اونها برای واردات از تالار اول به تالار دوم منتقل شده، منابعی رو از محل منابع بانکی و اون مصوبه اختصاص بده.
بله.
2476 واحد اگر اشتباه نکنم، 2476 واحد ما به عنوان اولین فهرست اختصاص یافته برای این منابع به بانک مرکزی اعلام کردیم. این 2476 واحدی که الان عرض کردم خدمت شما، 16960 ثبت سفارشی دارن که عرض اونها از تالار اول به تالار دوم منتقل شده. مجموع این ارزی که مجموع این ثبت سفارش ها 3.8 میلیارد ارزش داره، ارزی که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده. این منابع در اختیارشون قرار میگیره و انشالله که بانک مرکزی هم با سرعت این رو به بانک‌های عامل ابلاغ کنه. ما فهرست‌های دیگری هم داریم که انشالله در اوایل هفته آینده به بانک مرکزی ارسال میکنیم. از طریق مرکز رسانه وزارت صنعت تعداد اون واحدها رو هم مجدداً اعلام خواهیم کرد.
فرایند معرفی این واحدها چطوری بوده؟ چطور انجام شده؟ به صورت خودجوش بودن؟ اقدام به ثبت نام کردن چطور بوده؟
نه، ببینید، دفاتر تخصصی وزارت صنعت معدن تجارت این واحدها رو شناسایی کردن و تعیین کردن، چون اینها ثبت سفارش دارن، ثبت سفارش دادن سامانه جامعه تجارت
از طریق اتاقهای بازرگانی.
اونها هم درگیر هستن. بله، اونها هم درگیر هستن و چون در سامانه جامعه تجارت هم ثبت سفارش ها ثبت شده، مشخص هست که چه میزان ثبت سفارش ها از تالار اول به تالار دوم منتقل میشوند. یعنی راستی آزمایش از طریق سامانه جامعه تجارت هم انجام میشود و خب فهرست های دیگری هم وجود داره که احتمالاً وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت راه و شهرسازی ممکنه به بانک ها ارسال بکنن برای دریافت این تحصیلات.
چقدر حجم در نظر گرفته شده برای این 2000 واحد در نظر گرفته شده؟ چه حجمی رو در نظر گرفتید؟ مبلغی رو اختصاص دادید؟
ببینید مجموع ارزی این 16967 سپاره 3.8 میلیارد دلار هست که این 3.8 میلیارد دلار از تالار اول به تالار دوم منتقل میشه. ما با تفاوت نرخ تالار اول به تالار دوم برای این واحد ها اختصاص پیدا میکنه که بتونن کالاهاشون رو وارد بکنن.
بیشتر به کالاهای اساسی اختصاص دارن؟
اصلا واحد های تولیدی است. این برنامه واحد های تولیدی است. اونهایی که مربوط به کالاهای اساسی باشه اونها رو فهرستش رو وزارت جهاد کشاورزی اعلام میکنه.
خب حالا چه تضمینی دارند که تسهیلات رو دریافت بکنند و ارائه کار بکنند، کار انجام
خب
بشه؟
ببینید مطابق پیگیری که انجام شده بانک مرکزی 640 همت از این 700 همت رو 18-10 برای واحدهای تولیدی ابلاغ کرده و بانک مرکزی هم مصر هست و پیگیر هست که بانک‌های عاملی رو انجام بدن. ما هم ستادهای تسهیل رو فعال کردیم که اگر واحدی مراجعه کرده در بانک مسئلهش حل نشد و نتونست این اعتبار رو بگیره، ستاد تحصیل به عنوان اولین نقطه تماس این واحدها بتونه این کار رو بگیری بکنه.
بدون رهن و وثیقه؟
ببینید شبکه بانکی مطابق قاعدتا اصول خودش باید انجام بده. حالا اینکه چه میزان وثیقه بخواد عرض کنم
پس میخواد.
یکی از نکاتی که در مصوبه دولت هست، بانک ها تا قبل از این مصوبه بر اساس تناسب بین میزان فروش سال قبل و سال جاری منابع اختصاص دادن. توی این مصوبه یکی از ملاک ها این هست که 200% فروش سال 1403 مبنای پرداخت تسهیلات باشه.
خب چه سازوکاری دارین برای پیگیری و نظارتش که حالا بیان تسهیلات رو بگیرن، از منابع استفاده بکنن و این واحدهایی که شما در نظر دارید کاری انجام ندن؟
اینها اصلا برای این برای ثبت سفارششون میگیرن که از تالار اول به تالار دوم منتقل شده. یعنی اگر این ثبت سفارشی فعال دارن، اما اگر بخوان این ثبت سفارش رو متوقف کنن و عرضی نگیرن برای واردات مواد اولیه که منابعی بهشون اختصاص داده نمیشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای ازاری، باهاتون خدافظی میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
ماه من ای عاشق، ای تا سحر بیدار، از گوشه قلبم دلتنگی و بردار. ماه من ای رویای من، آرامش شبهای من، تنهایی و تنهایی و میگیری از دنیای من. با تو بی بهانه لحظه ها رو عاشقانه زندگی کرد، میشه با تو خنده ها تو دید و با حال خوش دیوونگی کرد. آخرین راهمی، فرصت دل خواهمی، میشه فقط با همین فکر تو دل بسته شد. با تو هم با من ای عاشق، ای تا سحر بیدار، از گوشه قلبم دلتنگی و بردار. ماه شب تاریک من، آرامش نزدیک من، تو عشق من با